ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. نام و یاد خدای بزرگ و مهربون، آرامش بخش دلهای ماست. همراهان عزیز، سلام و درود بر شما. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای همه شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو سلامت، و خوشحالم که امروز هم فرصتی دست داد تا در خدمت شما عزیزان باشیم از شبکه رادیویی سلامت با برنامه‌های بخش عصرگاهی. امروز یک شنبه 27 آذر ماه سال 1401 هست. در پخش رادیو سلامت، بخش عصرگاهی، تهیه کننده مهندس پیمان پناهی، صدا بردار پیام پیوندی، هماهنگی فرزاد محمدی و من رویا کاظمی گوینده بخش عصرگاهی، افتخار این رو داریم تا خدمتگزار تک تک شما همراهان باشیم. امیدوارم هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و دلتون شاد. اجازه بدید تا فهرست و زمان پخش برنامه بخش عصرگاهی رو خدمت شما عزیزان اعلام کنم. ساعت 14:05 با اولین برنامه در خدمت شما هستیم. با هم حرف بزنیم، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت. ساعت 15 مجله دامپزشکی رو تقدیم حضورتون میکنیم که این برنامه هم کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. اخبار سلامت ساعت 16 به سمع شما میرسه. 16:05 مسابقه هرم طلایی رو تقدیمتون میکنیم از گروه تغذیه، و 16:30 از گروه سلامت روان برنامه عشق کتاب رو شنونده خواهیم بود. ساعت 17 برنامه عصرگاهی عصری نو رو داریم از گروه خانواده که تقدیم حضورتون میشه. 18:30 ذهن، مغز، زندگی برنامه است از گروه بهداشت و تندرستی. ساعت 19 رویداد سلامت داریم که تقدیم حضورتون میکنیم. 19:05 به سوی قاف رو میشنویم. افرا برنامه است که 19:30 تقدیم حضورتون میشه، و ساعت 20 با نخبگان رو میشنویم از گروه سلامت اجتماعی. کافه خبر رو داریم که این برنامه هم کاریست از گروه سلامت اجتماعی. 21:10 کوچولای عزیز و نازنین میتونن همراه باشن با برنامه سیبک و قصه‌های مادر بزرگ از گروه خانواده، و 21:30 نمایش رادیویی رو تقدیمتون میکنیم که آخرین برنامه یه بخش عصرگاهی خواهد بود. وقت شما به خیر و نیکی باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. به اتفاق هم اولین برنامه رو بشنویم، با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
به نام پروردگار مهربان، سلام، عصر بخیر. من فیروزه آدابی هستم و در غیاب همکارانم امروز عهده‌دار اجرای برنامه با من حرف بزنی. در 27 روز از آذر ماه با برنامه با هم حرف بزنیم میزبان یکی از روانشناسان، مشاوران و مدرسین دانشگاه هستیم، خانم دکتر محبوبه مرادی که ایشون زوج درمانگر هم هستند. شاید شما هم کسانی رو دیده باشین که رابطه خیلی خوبی با اعضای خانوادهشون ندارن و بعضی ها هم رابطه خیلی خوبی با اعضای خانوادهشون دارن. به نظر شما چطوری با این راه و روش ها میتونیم رابطه‌مون رو با اعضای خانواده خوبتر کنیم و چه روابطی باعث میشه که این رابطه تیره و تار بشه؟ امروز میخواییم درباره یه غنی‌سازی روابط در خانواده با هم حرف بزنیم و اگه شما هم تمایل داریم با راه و روش های ساختن یه رابطه خوب در خانواده بیشتر آشنا بشین، همراه ما باشید و نظرها و تجربه هاتون رو با ما در میون بگذارید. پل های ارتباطی بین ما و شما شماره پیامک 3102 و تلفن 2265-2876. چند لحظه تفکر کنید، ببینید رابطه شما با خانوادتون چگونه است؟ بعد از فکر کردن این واژه ها در ذهن شما ثبت شد، واژه های مثل محبت، مشارکت، همدلی و همراهی یا بداخلاقی و اخم و ناهماهنگی بین اعضای خانواده، کدومش؟ درباره غنی‌سازی روابط در خانواده و تئوری انتخاب با خانم دکتر محبوبه مرادی گفتگومون رو آغاز میکنیم، مشاور، روانشناس، زوج درمانگر و مدرس دانشگاه. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، سلام، عصر بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
هر جایی که هستین و این برنامه رو گوش میدین حال دلتون خوب باشه
انشاءالله. خب خانم دکتر، به هر حال روابط در خانواده باید روابط خوبی باشه تا تعاملات لازم بین اعضای خانواده شکل بگیره. به نظر شما عمده ترین عامل، البته عوامل زیادی قطعا هستن، اما عمده ترین عامل در عدم ایجاد صمیمیت بین زوجین چی میتونه باشه؟
خب من اول
سوالم کلیه، یه مقداری
نه خیلی خوبه، فقط میخوام که اول یه اشاره بکنیم به این که خود صمیمیت چه تعریفی داره.
بله.
که بعد وقتی که توی رابطه میخوایم دنبال این بگردیم که آیا ما اون رابطه صمیمانه رو داریم یا نه، با مفهوم صمیمیت بررسیش بکنیم.
بله.
صمیمیت در واقع میشه ایجاد رابطه عاطفی عمیق با دیگری که اینجا منظور ما همسره و همون شریک عاطفی، یعنی داشتن یک حس اعتماد در حیطه‌های هیجانی، رفتاری، عقلانی، عاطفی در یک رابطه متعهدانه. پس حالا هر چقدر که صمیمیت توی رابطه بر اساس همین توضیحات بیشتر باشه، به همون نسبت میزان نشاط و آرامش هم بیشتره. در یک رابطه بالاتره. بنابراین وقتی که به این مبحث اشاره میکنیم، یعنی که خودمون رابطه که چطور شکل گرفته، اساس رابطه چطوره، این هم درجه اهمیت بالایی داره.
بله.
به دلیل اینکه ما در رابطه متولد شدیم، در رابطه رشد کردیم و در رابطه زخمی شدیم و در همون رابطه هم التیام پیدا میکنیم.
بله.
پس وقتی که به شکل کلی یه صحبتی پیش میاد که مثلا میگیم که علی و مریم رابطه صمیمانه ای دارن یا علی و مریم رابطه صمیمانه ای ندارن،
بله،
این برمیگرده به نوع شکلگیری ارتباط علی و مریم،
همون حیطه‌هایی هم که فرمودید، یعنی عقلانی و رفتاری و عاطفی.
بله
بله.
البته ابعاد دیگه هم داره و در واقع میخوایم بگیم که حالا وقتی که ما توی همین بُعد داریم بررسی میکنیم، وقتی که اون ارتباط رو به عنوان یک عامل مهم داریم بررسی میکنیم، پس خیلی مهمه که زوجین زبان مشترک داشته باشن. معمولا توی اتاق درمان این شکلیه که افراد اشاره میکنن به این که ما حرف هم دیگر متوجه نمیشیم، یا ما هر وقت میخواییم با هم صحبت کنیم دعوامون میشه، یا اینکه هیچ کدوم از ما نمیتونیم راجع به یک موضوع به یک نتیجهی برسیم، به دلیل اینکه زبان مشترک وجود نداره. هر کس از نگاه خودش داره موضوع رو تحلیل میکنه و بر اساس زاویه نگاه خودش به خودش حق میده.
بله.
یعنی یکی از اتفاقاتی که توی اتاق درمان توسط مراجعین میفته اینه که با هدف حق با من است وارد اتاق میشن. اعتقادشون بر اینه که توی این رابطه اون کسی که مظلوم واقع شده یا نقش قربانی رو داره اون فردیه که اومده و داره راجع به مشکلاتش صحبت میکنه.
بله.
پس میتونیم بگیم که اگر قرار باشه اصلی ترین عامل رو توی بحث صمیمیت بهش اشاره کنیم، میتونه همون مفهوم ارتباط و داشتن یک زبان مشترک بین زوجین باشه.
و در حقیقت خانم دکتر مرادی، باید این رابطه رو خودمون بسازیم. رابطه خوب خود به خودم ایجاد نمیشه، قطعا درسته؟
حتما همینطوره. یعنی که خیلی مواقع حتی افرادی که یک رابطه زوجی رو تلاش میکنن تمام کنن، به دلیل اینکه اعتقادشون بر اینه که این رابطه دیگه درست نمیشه و من خیلی تلاش کردم، من معمولا سوال میکنم، معمولا از مراجعینم میپرسم چی کار کردین، وقتی میگین که من خیلی تلاش کردم چی کار کردین، معمولا افرادی که اعتقادشون بر اینه که تلاش کردن خیلی منفعل بودن توی رابطه، هیچ کاری نکردن و دیگه تحملشون تموم شده. بنابراین واقعا درسته، یک رابطه خوب، یک رابطه زوجی موفق،
بله،
یک رابطه زوجی سالم حتما ساختنیه.
قطعا. خب حالا ما تا اینجا راجع به صمیمیت صحبت کردیم که عمده ترین عامل در ایجاد رابطه بین زوجین هست و تعریف صمیمیت هم از زبان شما این بود که ایجاد رابطه عاطفی عمیق با دیگری، اونم در حیطه‌های مختلف، اما مهمترین حیطه‌ها هم عقلانی، رفتاری و عاطفی شما برشمردید. اما اجازه بدید که از دوستانمون بخوایم که با ما حرف بزنند و با ما صحبت کنن، سوالات خودشون رو مطرح بکنن و به ما بگن که رابطهشون چگونه هست و برای غنی‌سازی روابط در خانوادهشون چه راهکارهایی رو در پیش میگیرن. به هر حال خان دکتر مرادی، استفاده از تجربیات دیگران هم میتونه برای ما راهگشا باشه. پل‌های ارتباطی رو اعلام میکنم: 2265 2876 و 30102.
با هم حرف بزنیم.
14:15 است و شما زنده و مستقیم برنامه با هم حرف بزنیم رو از گروه بهداشت روانی شبکه تخصصی سلامت از طریق موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شنونده هستید. درباره غنی‌سازی روابط در خانواده با خانم دکتر محبوبه مرادی روانشناس مشاور و زوج درمانگر داریم صحبت میکنیم. در بخش اول راجع به صمیمیت صحبت کردن خانم دکتر مرادی و حالا میخوایم بدونیم که واقعا این غنی‌سازی در روابط زوجین با توجه به اهمیت ازدواج و ثبات خانواده چگونه شکل میگیره؟
به شکل کلی خوبه بگیم که اصلا خود همون غنی‌سازی،
بله،
یعنی واژه غنی‌سازی رو اگر بخوایم یه تعریفی براش داشته باشیم، به معنای همون غنا بخشیدن به کیفیت زندگی یا میزان رضایتمندی زوجین هست.
بله.
و هدف برنامه‌های غنی‌سازی هم در راستای افزایش کیفیت زندگی و بالا بردن میزان رضایتمندی زوجین شکل گرفته.
درسته، افزایش کیفیت زندگی.
بله. با توجه به این که خب خیلی از روابط زوجین به گونه‌ای بود که خب یک سری آشفتگی‌ها رو داشتند،
بله،
به لحاظ روحی روانی یا اینکه توی روابطی که افراد نمیتونستن احساسشون رو بیان بکنن، روابط خوبی رو نمیتونستن با هم دیگه برقرار بکنن و آمار طلاق، حالا چه به نوع طلاق عاطفی یا طلاق رسمی، در هر حال همه اینها عواملی بود که باعث شد که برنامه‌های غنی‌سازی کمک بکنه در این که برای زوجین بتونیم کیفیت روابطشون رو بالا ببریم.
بله.
با توجه به آموزش‌هایی که داده میشه و توی این آموزش‌ها یک سری مهارت‌ها وجود داره، مهارت‌هایی که کمک می‌کنه به این که نوع تعاملشون، سطح ارتباطشون گسترده تر بشه و حالا به شکل‌های مختلف شه، در مورد حل تعارضات، حل مسئله، خود ارتباط گرفتن زوجین با هم دیگه،
بله،
مهمه. در واقع این برنامه غنی‌سازی خب یک رویکرد بسیار کارآمدیه که میتونه در راستای ارتقای سلامت همسران و روابط همسران کمک بکنه.
درسته.
به همین دلیل به شکل‌های مختلف وقتی که میایم بررسی میکنیم اینه که مهارت‌هایی که افراد بر اساس همین برنامه غنی‌سازی یاد میگیرن سبک زندگیشون رو تغییر میده، نوع تفکرشون به زندگی رو تغییر میده و یاد میگیرن، مهارت‌هایی رو یاد میگیرن که بتونن توی رابطه حال خوب داشته باشن.
درسته.
معمولا توی روابط این شکلیه که همیشه، حالا با همون مثال علی و مریم اگر بخوایم بریم جلو، علی دوست داره توی اون رابطه برنده باشه و مریم هم همچنین دوست داره رابطه برنده اون رابطه باشه.
بله.
در حالی که ما دنبال این هستیم که خود رابطه برنده باشه، نه علی و نه مریم.
بله. خانم دکتر، حالا این جمله ها هم که الان به ذهن من رسید گفته میشه در روابط بین خانواده ها، تقصیر همسرمه که روابطمون سرده، بچه ها اذیتم میکنن که مدام بی‌حوصله‌ام، مادرم برای دانشگاه تشویقم کرد اما مقصر همسرمه که نذاشت برم و حالا من بیکارم، یعنی در حقیقت با این جمله ها میخوایم تقصیر رو گردن دیگری بندازیم، فرافکنی کنیم.
بله.
اینها هم در عدم غنی‌سازی میتونن تاثیرگذار باشن دیگه، درسته؟
دقیقا همینطوره. همون جایی که من اشاره کردم به مهارت ها،
بله،
خود همین یک بخشی از مهارت هاست، یعنی آموزش حل مسئله یا تصمیم گیری که به شکل مشترک وجود داره میتونه توی همین زمینه هم تاثیرگذار باشه. ببینید معمولا توی روابط همیشه فردی که دنبال مقصره آدمیه که توی رابطه منفعله.
بله.
و همون انفعال فرد باعث میشه که نتونه مسیر رو خوب طی بکنه و چون سطح استرابش بالا میره وقتی که با انفعال خودش روبرو میشه، شروع میکنه به فرافکنی که اگه همسر من به من پروبال میداد حتما منم این کار رو انجام میدادم.
بله.
اگر این موقعیت برای منم درست میشد حتما من هم میتونستم. یا اینکه اگر همسرم حالا تو موقعیت‌های مختلف نمیدونم به من بها میداد، ارزش قائل میشد، به من توجه میکرد، معمولا واژه‌هایی که استفاده میشه. هر کدوم از این موارد در واقع این که من اصلا نمیخوام سهم تقصیری رو بپذیرم. و اونجایی که من اشاره کردم به این که خود ارتباط اصلی ترین عامله برای اینکه اون صمیمیت شکل بگیره، این افراد نه فقط در روابط زوجی، تو تمام روابطشون همیشه یک خللی وجود داره و نمیتونن اون احساس صمیمیت رو نمیتونن داشته باشن.
بله.
به دلیل اینکه اصلاً هیچ گونه سهم اشتباه و تقصیری رو برای خودشون به گردن نمیگیرن. ضمن اینکه میدونیم که تو تمام روابط زوجی هیچ وقت سهم اشتباهات به شکل 0-100 نیست. همه ی آدم‌ها برابر یک سری اشتباهات رو دارن که مهمه که ما بتونیم چطور با اون اشتباهات اول بپذیریم و بعد در صدد تغییرشون بر بیاییم.
درسته. خانم دکتر، حالا قطعاً یه راهکارهایی وجود داره که باید یاد بگیریم تا روابطمون به سمت غنی‌سازی روابط در خانواده پیش بره. یکیشو شما الان اشاره کردید که درست حرف زدنه، یکی منفعل نبودنه. این راهکارها رو تیتروار میتونین به ما بگین که حالا بعد در موردش در صورت بودن وقت صحبت کنیم بیشتر؟
توی همون برنامه غنی‌سازی در واقع به همه مهارت‌ها اشاره میشه، یعنی مهارت حل مسئله، حل تعارض، خودآگاهی، مهارت همدلی، مهارت ارتباط مؤثر، نوع گفتگو، مدیریت استرس و بحران، مدیریت احساس، تفکر خلاقانه، تفکر نقادانه، که در واقع 10 مهارتیه که به عنوان مهارت‌های اصلی هر فرد برای زندگی، یعنی صرف نظر از روابط زوجی، برای هر فرد نیازه که این مهارت‌ها رو داشته باشن.
درسته. پس این مهارت‌ها رو اگر کسب کنیم میتونیم به غنی‌سازی برسیم در روابط خانوادگیمون. حالا خب خیلی از افراد این مهارت‌ها رو ندارن، یعنی از زمان بچگی هم یاد نگرفتن. برگردیم روی مسئله قبلی که صحبت کردیم راجع به فرافکنی. من نوعی از بچگی یاد نگرفتم که درست حرف بزنم و مسائلمو خودم حل کنم. هر وقت برام مسئله پیش اومده این مسئله رو گردن پدر و مادرم و حالا گردن همسرم و بچه‌هام می‌خوام بندازم. چگونه این آدمی رو که با این سبک بزرگ شده حالا ما بتونیم تغییر بدیم؟ البته کار شماست که با یه مقدارم سخته فکر میکنم.
دقیقا مشکل همه زوجین توی روابطشون همینه.
بله.
یعنی ما وقتی که مسائل زوجین رو قراره بررسی کنیم اصلا به خود همون اتفاقی که دیروز رخ داده کاری نداریم.
درسته.
برای اینکه اون اتفاق ظاهر ماجراست، لایه‌های زیری اون اتفاقی که باعث میشه که امروز یه همچین شرایطی پیش بیاد.
بله.
تمام زخم‌ها و آسیب‌ها و ناکامی‌هایی که هر کدوم از این افراد در کودکی داشتن، با اون زخم‌ها وارد یک رابطه زوجی میشن و دقیقاً هر دو نفر برابر آسیب داره. یعنی تو هر مرحله به صورت کاملا ناهوشیار، هر فردی که توی هر مرحله از زندگی آسیب دیده، طرف مقابلش هم دقیقا توی همون مرحله آسیب دیده.
بله.
اما مکمل این فرده، یعنی توی رابطه یکی چسبنده میشه، یکی اجتنابی، یکی ترس از طرد شدن داره، یکی ترس از رها شدن داره.
بله.
بنابراین این افراد به شکل کاملا ناهوشیار جذب همدیگه میشن و معمولا توی اتاق درمان همیشه این شکلیه که یکی از زوجین میگه که من میدونم که همسرم کودکی سختی داشته، اینا همه رو درک میکنم و الانم اومدم که راجع به اینا با شما صحبت بکنم. این جمله معناش اینه که یعنی من آسیب نداشتم، من هیچ زخمی نداشتم،
خودم رو مبرا کردم،
در حالی که به همون اندازه‌ای که همسرم زخم داره منم دارم. بنابراین یکی از اتفاقاتی که توی رابطه مهمه، الان یادم اومد من به مهارت خودآگاهی که خیلی مهارت مهمی اشاره نکردم.
چرا گفتین الان توی تیترها؟
من گفتم.
بله،
تو مهارت خودآگاهی
کردم. بله.
خودآگاهی و اینکه ما شناختی رو نسبت به همسرمون داشته باشیم، نقاط قوت و ضعف همسرمون رو بشناسیم بدون تحریف، این خودش. بله. موضوع مهمیه. یعنی در واقع قراره که توی یک رابطه دو نفره وقتی که من قراره از همون بچگی یاد گرفتم دنبال مقصر باشم، توی رابطه زوجیم هم همین کار رو دارم انجام میدم.
بله.
همچنان دنبال یک مقصرم. این از کجا اومده؟ از همون الگوی تکراری مخربه که تکرار شده، بارها و بارها برای من تکرار شد. و حالا من توی رابطه دوباره همون احساس رو تجربه میکنم. یعنی همسر من برای من تداعی والدینمه، همون حسی رو به من میده که والدینم به هم دادن. همون اتفاق دوباره برای من رخ میده و به خاطر همینه که من حالم بده. یعنی در واقع ناهوشیار خشم من به والدینمه، اما چون این رو نمیدونم و نمیشناسم، تصورم اینه که من از همسرم عصبانی هستم.
دقیقاً.
به خاطر همین توی رابطه زوجی دارم دنبال اون نیازها میگردم، در حالی که این آسیب ها مربوط به کودکی من میشه و یکی از شروط اصلی اینه که اول هر کدوم از زوجین اگر میخوان حال خوب رو در رابطه تجربه کنن، روانشون رو جراحی کنن.
و کار سختی، البته حالا ما به زبان میگیم ولی به هر حال نیاز به تمرین و ممارست
سخت
داره.
سخت، بسیار دردناکه ولی واقعا شیرینه.
امیدوارم که دوستان بتونن از این برنامه و صحبتهایی که شما میفرمایین حداقل کمی خودشون رو تغییر بدن انشان. تا بدونن که چگونه باید کار کنن. ما همچنان با موضوع غنی‌سازی روابط در خانواده و خانم دکتر محبوبه مرادی همراه شما هستیم. ایشون روانشناس، مشاور و زوج درمانگر هستند. اما بخش های مختلفی هم این برنامه داره. یکی از اون بخش ها درس روزه. همه ما منی داریم، این من باید ارزشمند باشه. خانم دکتر مریم زینالی در درس روز راجع به من ارزشمند صحبت میکنن.
درس روز.
به نام خدا، مریم زینالی هستم، دکترای روانشناسی و مشاور خانواده. امروز میخوام راجع به ویژگی های افرادی که عزت نفس پایین دارن باهاتون صحبت کنم. آدمایی که عزت نفس پایین دارن، خب معلومه که خودشون رو دوست ندارن، برای خودشون ارزش قائل نیستن، همیشه دیگران رو بهتر از خودشون میدونن، هر کاری انجام میدن که احساس کنن به اندازه کافی خوب نیستن، نقاط ضعف خودشون رو بزرگ میکنن و دید منفی و بدبینانه به زندگی دارن، همیشه احساس ترس و استراب و افسردگی دارن، انتقاد درست و سازنده رو قبول نمیکنن، در بیان نیازهای خودشون احساس شرم و خجالت و استراب دارن. خب حالا با این صحبتایی که کردیم میخوایم ببینیم که برای اینکه احساس ارزشمندی در زندگی کنیم یا اینکه عزت نفس خودمون رو افزایش بدیم چه کارهایی باید انجام بدیم. اولین تمرین برای تقویت عزت نفس اینه که یک کاغذ و خودکار بردارین، اسم فامیلی خودتون رو با خط درشت بنویسین، بعد خودتون رو از لحاظ ظاهری توصیف کنین، یعنی همون چیزی که هستین رو توضیح بدین. همین کار رو از لحاظ ارتباط با دیگران توصیف کنین. ارتباطت با دیگران چجوریه؟ کامل توضیح بدین و نقاط قوت و ضعف خودتون رو بنویسین. بعد در مورد شخصیتتون بنویسین. اصلا بگین که نظر دیگران در مورد شما چجوریه و شما رو به چی میشناسن. بعد هم میتونین از لحاظ احساسی و ذهنی و معنوی و حیطه کاریت هم بنویسی که چجوری هستی. هر چقدر تعداد صفحات بیشتر باشه بهتره. این تمرین برای اینه که خودمون رو بپذیریم. شرط اوله احساس ارزشمندیه، شرط اوله عزت نفسه که خیلی هم مهمه، چون در واقع عزت نفس سالم بر 6 اصل استواره. یکی زندگی آگاهانه است، یعنی به واقعیت ها احترام بذاریم بدون تفره رفتن و انکار، موقع انجام هر کاری ازش آگاه باشیم، سعی کنیم